بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعل لكم جعل لكم أسماعا لتعي معناها وأبصارا لتجلب عن عشاها وأشلاء جامعة لأعزائها. توفیقی است بحمدالله در این مناسبت متعلق به بانوی دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها موفقیم به بررسی و تأمل در کلمات نورانی امیر ملک ولایت در خطبه 83 نهج البلاغه بهره میبریم از سخنان دلنشین حضرت و حکمت‌های آموزنده او. امیرالمؤمنین در مجموعه مطالبی که در دو نوبت گذشته گفتیم 20 راهکار برای وصول به تقوا بازگو فرمود که یک به یک مطرح شد و خواندیم و به مقدار وسوع استطاعت خدمت دوستان مطالب بازگو شد و امیدواریم که بر جانهامون نشسته باشد و چراغ راه زندگی و مسیر برای ما باشد انشاءالله. بعد از این که این قسمت رو امام به پایان رساندند، گویا در صدد این است که حال این انسانی که چنین راهی رو پیش پا میگیرد و میرفت به خود رو به قله تقوا میرساند، آیا ابزار تقوا ورزی و تقوا پیشگی را به این شیوه دارد؟ آیا این توقعی که خداوند از انسان دارد که فتقوا الله ما استطعتم تا می توانید فتقوا الله حق تقاته به اوج تقوا، ابزار و داشته های انسان برای این تقوا چیست؟ در این قسمت وجود و مبارک امام یه بررسی و تأملی می کنند به داده هایی که خداوند به انسان مرحمت فرموده است، به ابزارها، امکانات و توانایی های انسان برای حرکت به سوی قله تقوا. بسیار زیباست این تنظیمی که امام در کلمات خودشون بیان فرمودند و لحاظ کردند. به همین خاطر فرمود جعل لکم، قرار داده از خداوند برای شما اسماء سمعها و گوشهایی که لتعی ما اناها، تا آن که تعیه، تا آن که فرو گیرد دریابد ما اناها، آن چرا که اناها ای قصدها ای اهمها، آن چه برای آن اهمیت دارد و مقصود است برای انسان برای شنیدن. جمله ظریفی در کلام امام هست، ابتدان این واژه را عرض کنم بعد کل معنای این قسمت و قسمت‌های بعدی و ارتباط. جعل لکم اسماء، خداوند برای شما گوش‌هایی قرار داد، لتعی ما اناها، تا اینکه از طریق این گوش دریابید، فرا بگیرید. تعیه یعنی در خود فرو بردن، گرفتن، دریافت کردن. ما اناها از ماده انا یعنی به معنای قصد میاد، قصد یقصدو، آنی را بشنوید و آنی را دریافت کنید که مقصود است برای شما، منظور است برای شما. این نکته عجیبی است که امام ضمناً اشاره می‌کنند، یعنی تلویحاً بیان می‌فرمایند که خداوند نعمت شنیدن و شنوایی و گوش را داده است که آدمی بشنود ما انا. جمله‌ای داریم که این جمله از منظوم این سخن بسیار زیبا و تأمل برانگیز است. من حسن اسلام المرء، از نشانه های خوب مسلمانی یک مسلمان و یک انسان، من حسن اسلام المر ترکهو مالا یعنی، رها کردن و فرو گذاردن چیزهایی است که مقصود او نیست. انا یعنی ما اناها تو این حدیث عرض می کنم. من حسن اسلام المر ترکهو مالا یعنی، این که چیزی که به کار او نمی آید در این زندگی، مقصود او نیست در این آفرینش، نبشنود نه ببیند نه به آن بپردازد. مگر انسان چه مقدار فرصت داره عزیزان؟ مگر بناس ما هر چیزی رو داریم وجود بشنویم، ببینیم، به اون مشغول باشیم، عمر برای اون صرف کنیم؟ ما که اینقدر وسعت و استعداد نداریم، این مقدار توانایی و وقت و امکانات نداریم. آنی که به کار انسان نمی آید، چرا باید ما بشنویم؟ چرا باید ببینیم؟ چرا باید بون بپردازیم و عمر رو صرفش بکنیم؟ این گله بزرگی است که همیشه پیشوایان دین داشتند و راهنمایی مهمی است که به عمل آوردند. امیرالمومنین می فرماید که خدا قرار داد برای شما گوشهایی را که دریابید و فرا گیرید آنی که به کارتان می آید، آنی که مقصود شماست، آنی که به خاطر شنیدن و اون و دریافت آن خداوند این سامعه رو به شما عنایت کرده است. این قسمت دوم رو بگم بعد. و ابصارن، و خدا قرار داد برای شما ابصاری را و بصرها و چشمهایی را، لتجلو عن عشاها، تا تجلو و جلای اجلوس، تا بردارد، آشکار کند، پرده را بردارد، ان عشاها، از عشای این بصر و ابصار شما. خداوند چشمهایی داد که این عشا برداشته شود و بینا باشید. کلمه عشی عین شینیه عشیه در لغت به معنای کم بینایی در شب، کسی که در شب خوب نمیبینه. دیدید بعضی ها به اصطلاح پارسی شب کورند، یعنی اینها شب بینایی خوبی ندارند. به اینها عشا گفته میشه. یکی از شاعران نامی عرب عشا بوده اسمش، اصلا همین خصوصیت داشته. امیرالمومنین هم از اون تو نهج البلاغه استفاده کرده، از شعرای جاهلیت قبل از اسلام بوده که قول الاعشا این شعر رو امام مطرح میکنه. جالب اینه که به کسانی که هم روز کم بینا هستن هم شب کم بینا هستن در کلام عرب اخفش میگن. اخفش سه نفر بودن در طول تاریخ ادب به نام اخفش معروف بودن. بعد یکی از اینها همونه که چون هم مباحثه ای نداشت، کسی نداشت که باهاش صحبت کنه، با بزش مطالبش رو میگفت. اون بزم که تایید میکرد بعد شد بز اخفش. بعد هنوز مونده تو ذهن ها این ضرب المثل و این یاد مونده. اخافیش ثلاثه، اخفش های سگانه در تاریخ از ادبا بودن، اینا کسی بودن برای خودشون. اما اخفش یعنی کسی که روز کم بیناست، شب هم کم بیناست. اما اونی که روز بیناییش بد نیست اما شب نمیبیند، یه مقداری که تاریکی حاکم میشه نمیبینه، بهش میگن اعشا. فرمود امیرالمومنین خدا بهتون چشم داد، ابصاری داد به شما انسانها، تا اعشا نباشید، تا کمبینا نباشید، یعنی تا حقایق رو بتونید دریافت کنید، ببینید، بگیرید در وجود. و اگر یه مقداری فضاها تاریک شد باز هم شما اون حدید البصر و قوه دریافت رو داشته باشید. به اولین امکاناتی که امیر اشاره می کند در اینجا به انسان، امکانات حسی است. یعنی امام اشاره می فرمند به حواس خمسه. اما در میان حواس پنجگانه انسان که راه ها و مداخل ارتباطی ما با جهان پیرامون است، می دانیم که دو حس نقش بیشتری دارند. یکی حس شنوایی است و دیگری حس بینایی است. یعنی مجموعه دریافت های ما از جهان پیرامون عمدتاً ذریب بسیار بالای اون و درصد بالای اون مسموعات و مبصرات است، یعنی شنیدنی ها و دیدنی ها. این عامل اصلی تغذیه انسانه، با شنیدن و دیدن انسان تغذیه میشه. دریافت ها رو میگیره، میده، طبخ میکنه، پردازش میکنه، خروجی اون رو به کار میبندد و استفاده میکند، بر اساس اون زندگی میکند. یعنی اولین راه و گام هدایت خداوند برای انسان هدایت حسی است. به خصوص از کردم این دو حس. بله ما از بقیه حواسمون هم استفاده میکنیم، دست میزنی داغ دستون میکشید کنار، هدایت میکنه این حس شما را که اینو استفاده نکنید. از حس بویایی استفاده میکنیم، از چشایی استفاده میکنیم. دروغ دهان اولین کنترلگاه برای حفظ سلامت انسان دهان شماست. تا میذاری میگین طعمش برگشته این غذا، نمیخورم، برمیگردانید. این کنترل اوله. از کنترل اول اگر رد شد متاسفانه، بعد به کنترل دوم و معده رسید، معده نمیپذیرد این غذای طعم برگشته رو برمیگرداند. اگر نه خب دیگه باید کار به بیمارستان اصفهان بکشد و معده رو باید، روده رو باید بشویند، کار دیگه ای نمیشه کرد و آثار عوارض بعدیش. پس بنابراین این پنج حس ما راه‌های مفیدی هستند برای ارتباط ما با دنیا، اما از این پنج حس دو حس قوی‌تر، شنوایی و بینایی. امام این رو اشاره میکند. خداوند هم تو قرآن وقتی فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه و جعلناه سمیعا بصیرا. همون اول خلقت انسان که فرمود این انسان را از یک نطفه مخلوط عجیبی آفریدیم، فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا، این دو حس رو مطرح میکنند. اما نکته ظریف و زیبای تفسیری که امیرالمومنین همینجا به کار میبنده به اقتباس از قرآن اینه که امام اول کدوم حس رو مطرح کردن؟ فرمودن جعل لکم اسماعا، بعد فرمودن و ابصارا. یعنی امام ابتداعاً گوش رو مطرح می کند، بعد چشم رو مطرح می کند. به قرآن مراجعه بکنید، این ادب قرآن است. الان آیه رو خوندم فجعلناه سمیعاً بصیرا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این گوش شما، این چشم شماست و این دریافت مرکز دریافت و پرداخت و فعاد شماست که باید پاسخگو باشه فردای قیامت و جواب بدید در قبال اینها. در قرآن همیشه سمع مقدم بر بصر است. امیرالمومنین هم همین کار را انجام میدهد. یعنی مثل این که ارزش دریافت‌های شنیداری ما از ارزش دریافت‌های ما نسبت به دیدار به مراتبی فراتر است. این نکته خیلی مهمیه. یعنی نقش حس شنوایی در انسان گاه از حس بینایی بیشتر است. آدمی فربه شود از راه گوش، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. این شنیدنی هاست که انسان رو عزیزان بالاخره میپزد، پخته میکند. چشم رنگها و حجمها را برمیدارد، اما گوش ادراکات رو دریافت میکند و میبیند. اولین حسی که در وجود انسان بعد از ولادت فعال میشه حس سامعه، گوشه. بعد که میشنود نوزاد، بعد چشمش رو باز میکنه که چه خبره. اینجا فرق داره، مثل این که با اونجایی که قبلا بود. خیلی مطالب اینجا وجود دارد. اول گوش شنوا میشه، بعد چشم بینا میشه. وقتی میخواید بخوابید، اولین حسی که، آخرین حسی که باید تعطیل بشه بعد شما خوابتون میبرد، گوشه. مثل مرگ. انسان در زندگی آخرین حسش رو که از دست میده دیگه، بعد مرگ کامل فراگیر میشه، گوشه. تا زمانی که گوش کار میکند انسان چشم نبیند، بقیه حواس نیست، اما صدای ناله و شیون اطراف بسترش رو متوجه میشه. تو روایاتمون هست. اما دیگه کاری نمیشه کرد. در خواب شما تا زمانی که گوشتون سر و صدای خیابان را میشنود خوابتون نمیبرد. وقتی گوش تعطیل شد، بعد اولین حسی که فعال میشه برای بیداری کدوم حسه؟ گوش. تا صدای زنگ ساعت را میشنوید چشمتون رو باز میکنید، میگید دیر شد، میگید نزدیک اذانه، بلند میشید از جا. خیلی زیباست این. و جالب این که در باب وضوع شرعی شما میگید خواب ناقض وضوست، وضو رو از بین میبره. بعد میگن کدوم خواب؟ میگن خوابی که غالب بر سمع باشد، نه تنها چشم بسته بشه. این ملاک نقض وضو نیست اگر چشمتون بسته شد. خوابی که دیگه نشنوی تموم شد، به مجرد این که نشنیدید دیگه اینجا وضو باطل و فایده ای نداره. این حس سامعه خیلی حس قوی. دیگه نمیخوام اینو بیشتر توضیح بدم، این دامنه زیادی داره و بالاخره اینه که خداوند، حالا به مزاح و جدی عرض میکنم، این که خداوند این دو گوش ما رو به گونه این دو طرف قرار داده است که هر کدام 180 درجه رو بگیرد، 360 درجه، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، از همه طرف بگیریم. اما بینایی ما توی زاویه منفرجه میبیند، محدوده، تو فاصله کانونیش بین 3 تا 15 هزار هرتز بشنویم. این شنوایی یه عجیب امکانیست که خدا به انسان داده است. شما تو سیستم خودتون تو کامپیوترتون حجم اطلاعاتی که میتونه روی DVD، اصلا اینو بگیم روی DVD حجم اطلاعات صوتی که میریزید چه مقدار، اطلاعات تصویری چه مقداره، دیتاهای تصویری و صوتی چقدر فرق داره با هم، حجم صوت چقدر بالاست، حجم تصویر چقدر محدود نسبت به اون. مثل این که خیلی روی این گوش انسان به همین خاطره که عزیزان صلاح و سلامتی انسان از گوش شروع میشه. موفق ترین انسان ها اونان که بتونن قدم اول گوششون رو کنترل کنن. وقفو، امیرالمومنین فرمود اسماءهم عند العلم النافع لهم. اولین نشانه تقوی که الان اولین توانمندی مطرح میکند، نشانه تقوی اینه که متقی گوشش رو متمرکز میکند، متوقف میکند بران چه باید بشنود. اینجا هم اول امام گوش رو اشاره فرمود، جعل لکم اسماء، برای شما در رسیدن به تقوی ابزار شده گوش، گوش راه رسیدن به تقویست، اما لتعی ما اناها، تا اینکه بگیرد در خودش آنی را که مقصود است از دادن این گوش به انسان در بارگاه خلقت و آفرینش الهی. عمدتاً انسان ها طالب گوش مفتند عزیزان، ببخشید اینطور عرض میکنم، طالب گوش مفتند که ارزان بیابند و بگویند. دریغا و دریغا که انسان این گوش رو بسپارد به اون کسی که نباید بسپارد. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. این گوش مفت است که زبانهای لغو رو باز میکنه و میگویند و ما هم خوش میگیریم و دریافت میکنیم. اگر این گوش نباشه اون زبان باز نمیشه. اینه که در باب غیبت به شما چی میگن؟ میگن مستمع الغیبه احد المقتابین، اون کسی که گوش میکند غیبت رو میشنود یکی از دو غیبت کننده است. بابا یه نفر غیبت کرد، نه دو نفر، میگن نه دو نفر غیبت کردن الان، یکی آنی که گفت، یکی آنی که شنید. اگر به مجرد اینکه لب باز میکرد میگفتید آه ببخشید من فرصتی ندارم که ذهن و فکر و استعدادم رو به مطالب دیگران بگذرانم، ببخشید محدوده عقل و شرع من چنین اجازه ای نمیده، دوست عزیز من، هرچند دوستت دارم علاقه دارم بهت، اما نمیتونم این مطالب رو من گوش کنم. شهامت نگفتن رو داشته باشیم. به خدا میگیم خدایا گفتی نشنو، حالا میشنوم، اما بی بنده خدا نمیتونیم بگیم. یعنی از خدا حیا نمی‌کنیم اما از خلقش حیا می‌کنیم. روم نشد بگم که نگو، خجالت کشیدم بگم که مثلا نگه این مطالب، این چه حرفیست؟ و شهامت اصلا اولین وظیفه از یک کتابی دارم من به نام بزم دوزخیان. این کتاب 123 صفحه است، بزم دوزخیان. تمام این کتاب توضیح غیبت، عوارض، پیامدها، جایگاه اون در قرآنه. ببینید بزم دوزخیان چیه پذیراییش و چه حال هوایی دارد. اونجا کاملا توی این کتاب نوشتم. اولین شرط، شرط مسلمانی در حقوق سیگانه مسلمانی، ان یرد غیبته. وقتی شروع کرد به گفتن وظیفه اولش هست بگید ببخشید، خواهش میکنم دست نگه دارید، من شنونده نیستم. دست نگه نمیدارد، خداحافظ شما، بونم میشیم میایم بیرون. مادر، پدر، برادر، دوست، آشنا، هر کی باشه، من به خدا که نمیتونم وامدار باشم بعد بنده خدا رو دلش رو به دست بیارم، رضای خدا رو زیر پا بگذارم که رضای کسی رو میخوام به دست بیارم. این تربیت قرآن نیست. اینجاییست که باید بلند شد برخاست. پس این گوش رو عزیزان نمیشه به هر کس و چیزی سپارد، این رو باید کنترلش کرد. یعنی یه بحثی داریم الان، بحث بهداشت صوته، اینو تو اصوات و غیره، آلودگی صوتی، آلودگی صوتی نداریم ما توی این عصر زمان ما. من گاهی با خودم فکر می‌کنم علمای مثلا 100 سال قبل، علمای 150 سال قبل چقدر اینها اعصاب و ذهن و فکرشون راحت بود. کجا مرحوم شیخ انصاری صداهای گوش خراش دنیای امروز ما رو داشت؟ خب الحمدلله اون کمک میکرد به استعداد بهتر علمیش. ما بیچاره ها بالاخره این آلودگی های صوتی رو داریم و این مشکل برای ما درست میکنه در درک و فهم و استعداد و تحلیل مطالب برامون. این آلودگی های صوتی که نمیگید از جهت فیزیکی خارجی، اینو بیاریدش تو تقوا. آلودگی صوتی که در حقیقت جان و روح انسان رو تخریب میکند، اونو مراقب باشید. دروغ آلودگی صوتی است، نشنوید، گوش رو نمیسپاریم به دروغ. غیبت آلودگی صوتی است، تهمت آلودگی صوتی است، لغو سخنان بیهوده یه لغوی که هیچ ارزش نیست. بالاخره بدونید عزیزان، این حجم دریافت ها، به تعبیر خودمون امروزی بگیم حجم این هارد ذهنی ما، بایگانی ذهن ما محدوده. با چی میخواید پرش کنیم؟ بگذارید شما را به خدا با چیزی این ذهن رو پر کنیم که به کارمون بیا، یا به کار دنیامون یا به کار آخرت. به خودمون رحم کنیم، یا به کار دنیامون بیاد یا به کار آخرتمون بیاد. چقدر زیبا امیرالمومنین با ظرافت این نکته رو منتقل میکند. اولین ابزار تقوا و امکانی که شما برای رسیدن به اون راه های تقوا گفتیم که دارید گوشتونه، اما خدا قرار داد برای شما این اسماء را لتعی ما اناها، تا بگیرید دریافت کنید. اما ما اناها، اونی که مقصود شماست، اونی که در هدف شما لحاظ شده است و سرمشق شماست. دو، خب حالا پس مقدم شد گوش، به دنبال اون چی میاد با همون ادب قرآن؟ ابصار میاد. و ابصارن لتجلو و انعشاها، این چشم رو هم خدا به شما داد، توانمندی و قدرتی است، این حس قوی که بتونید نابینایی ها رو به کنار بزنید، بصر تیز بشه، بینا بشه، دریافت کنه، درست ببینه. باز برگردیم به سخن امیرالمؤمنین، قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. کی چشم انسان بیناست درست؟ هنگامی که بر آنچه خدا میگوید باز شود و بر آنچه خدا نمیپسندند بسته شود. این میشه تجلوه، جلا پیدا میکند. این چشم داره رونق میدهد، بصر میدهد، بینایی میدهد به انسان و کارکرد خودش رو این چشم داره. سوم از داشته هایی که خدا به شما داده است و دارید، و اشلا ان جامعتن لعزا ها. اشلا جمع شل، شل یعنی بخش، پاره، عضو، کل، یعنی به بخش، بخش بدن انسان شل گفته میشه، به تمام بدن هم شل گفته میشه، جمعش میشه اشلا، اعضا میشه. و اشلا ان جامعتن لعضاها، چون اعضا رو امام بعد میگن، پس اشلا میشه چی؟ بدنها، جسمها و جسدها. و خداوند بدنهایی به شما داد که جامع برای اعضایش، یعنی هر عضوی که لازم است برای تحرک این بدن، برای اعمال قدرتتون، نظرتون، تواناییهاتون، خدا به شما داده است. همینطور که این گوش و چشم رو میفرماید، بقیه امکانات جسمی شما کم نیست. خیلی بالاست امکانات جسمی شما انسانها. تصرفاتتون باده است. ببینید، شما تصرف یدی انسان به حدی است که گاهی اصلا از همه تصرفات انسان تعبیر به ایدیهم میشه. بما ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. آقا فساد اوج میگیرد در زمین آسمان، در میان انسان ها، به سبب آن که دست انسان ها کسب میکنند. مگه دست ما فقط کاری انجام میده؟ پای ما هم انجام میده، اما به دلیل قوت دست، به دلیل اینکه اصلا دست نماد چیه؟ قوت. ید الله فوق ایدیهم، خدا که دست ندارد. یعنی چی؟ یعنی قوت خدا فراتر از همه قدرت هاست. پس خدا به شما اشلا، دستی داده است که چه تصرفاتی رو با این دست میتونید بکنید، پایی داده است که با این پا چه گام ها میتوانیم برداریم، چه راه های نرفته میتوانیم برویم، چه بارها میتوانیم با این دوش برداریم، با مجموعه امکانات درونی و برونی بدن و مجموعه این فیزیولوژی که خدا به انسان داده است، که همه جور امکانات رو با آدمی بخشیده است که آن چه را انسان میخواد انجام بده با این بدن میتونه انجام بده، در محدوده ای که باید دست یابد به اون و برسد به اون. و اشلا ان جامعتن لعزا، حالا چقدر لطیف امام ادامهش میدن، ملائمتن لعناها، این بدن و اندام و اجزایی که به انسان داده است ملائمه است. ملائم یعنی سازگار. لعناها، احنا جمع حنو، حنو یعنی انعطاف، فلکسیبیلیتی، اون حالت انعطاف و پیچ و تاب و انحنا. خدا این اندام رو در بدن شما جوری قرار داده است که قابل انعطاف، قابل کاملا پیچ و تاب های لازم رو دارد، دست بچرخد، مفاصل جوری تنظیم بشه، بتونید اینو بردارید. شما تصور فرمودین انگشت شست رو خدا به انسان نمیداد، بعد چطور می‌خواستید این لیوان آب رو بردارید نوش جان بفرمایید؟ خدا انحناهای لازم رو به دست داد، به پا داد، به گردن داد، به چرخیدن داد، به کمر داد، به کمربند شانه‌ای، کمربند لگنی، به مجموعه بافت‌های استخوانی و دستگاه استخوانی بدن. و اینو بگیرید به تمام امکانات، تمام انعطاف‌هایی که در سلسله اعصاب انسان و وجود انسان خداوند قرار داد. قوقایی است برای خودش تأمل در اینها. دوستانی که بیشتر مانوس بودن، خب بالاخره متاسفانه شاید بعضی از این سرمایه‌ها الان دم دست ما کمتر باشه. خیلی از دوستان یقین دارم یه وقتی توحید مفضل ابن عمر رو اینها رو مفصل خوندید که وقتی وجود مبارک امام صادق یک یک کارکرد این اعضا رو مثلا چرا تو خدا این دو تا مفصل تو انگشتت قرار داده؟ گاهی لازمه با این دوتا برداری، گاهی لازمه با تمام انگشت برداری، گاهی یه چیزی رو عضو مجموعه بزرگتر میخوای در دست کوچکتر بگیری. به تک تک اینها امام چرا خدا ابرو تو این طرف قرار داد، چرا بینی رو حفرش رو اینجا قرار داد؟ یک به یک تمام اینها رو وجود آنبارا که امام صادق توضیح میدن. این مستقلن چاپ شده تو بهاره، اما مستقلن چاپ شده. این ترجمه فارسی عالی داره در اختیاره، این ترجمه توحید مفضل که از وجود آنبارا که امامه. یعنی یه وقتی مفضل با بعضی از این مادی ها و کمونیست های زمان خودش درگیر شد، بعد اونها چیزی گفتند و مفضل چیزی میگفت و بعد دیگه کار به جایی کشید که عصبانی شد و اینها رو تکفیر کرد و توهین کرد. آمدن پیش امام و صادق گفتن آقا این شاگردان شما بعضیا باشون که صحبت میکنین فحش میدن، جواب ندارن بدن. به بیان من عرض میکنم حضرت فرمودن مفضل فردا بیا مسجد. از فردا اومد گفتن قلم کاغذ بیار، شروع کردن به گفتن، گفتن بنویسین که بهت میگم، حالا برو باهاشون صحبت کن، حالا برو باهاشون مباحثه کن، با دست پر برو، عالمانه برو، آگاهانه برو، نه با اون غیرت دینی فقط که بخواد کار به جدل و مجادله بکشد. فرمود وجود مبارک حضرت و اشلاء جامعتن لعضاها ملائمتن لعناها. خداوند این بدنتون رو با یک اعضا و عضوهای جامعی قرار داد، کاملا توانایی کامل تو این بدن، هماهنگ با اون پیچ و تابهای لازمی که باید داشته باشه، انعطاف ها و انحناهای لازمی که این بدن باید داشته باشه، از شست پا بگیرید تا گردن، تا اوج، تا ابرو و چشم، تا همه اینها. فی ترکیب صورها، اینا رو خدا در ترکیب صورتها و در تخت بندی بدن انسان لحاظ کرد و قرار داد. و مدد عمرها، و اینها رو جوری قرار داد که در این مدت و در این کشیدن به استمرار عمر کارایی داشته باشه. دو سه تا نکته مهم رو امام میفرمان، این آخری رو اول بگم. جوری امام میفرمان خدا به این چشمتون، گوشتون، بدنتون، اعضاتون توانایی داد که اون مقداری که تو دنیا میخواد عمر کنید اینها براتون کار کنند، اینها براتون کار میکنند. دقت بفرمایید، تو بعضی از دعاها داریم خدای اللهم امتعنا با اسماءنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا، خدا تا زنده ام دستم، پا، چشمم، گوشم، اینها رو برای من نگه دار، و جعل هل وارث منا، اینها رو وارث من قرار بده. یعنی چی؟ یعنی من بمیرم اما چشمم سالم بماند، من بمیرم اما گوشم سالم بماند، من ببینم اما زانوی من سالم باشد بعد از من، اینها وارث من باشد. خیلی جالب این دعاها، به سلامت بمیرم، اندام بدن من، چهار ستون من کامل باشه، خدای این گونه قرار بده و عمری به من بده. خداوند عملا این توانمندی و استعداد صحت جسم رو به همه ما داده است. این شیوه غلط بهره برداری و زندگی ماست که موجب میشه ما در طول عمر از این اندامهای مهیا و مستعد و ساخته شده برای 80 سال، 90 سال، 100 سال، 60 سال درست استفاده نمی کنیم، لذا بهره هم نمی بریم. چقدر زیبا همین میفهد فی مدد عمرها، خدا این توانمندی و این ظرفیت رو برای طول عمر به همه تون داده است. بدونید این چشم شما رو 80 سال کافی بوده، این گوشتون برای 80 سال کافی بوده است، این تن توانایی رو داشته است که تو هر دهه عمر این مقدار فعالیت رو متحمل باشه. اما سوء برداشت یا به تعبیر امروزی اون روش زندگی غلط، نتیجه آن می شود که متاسفانه این اندام اعضا به پایان مدت عمر به سلامت نمی رسند. اون حفظ و صحه، ان لبدنک علیک حقا، که امام میفرمان بدون این بدن تک تک عضوت به تو حق داره. تو رساله حقوقیه امام سجاد میخونید دیگه، حق چشم چیه، حق گوش چیه، اولین حق اینها حفاظت درست از اینهاست، نگاهداری درست از این وجود، اندام، اعضا، جواره و بدنه. فرمودن به مدد عمرها. بسیار خوب. حالا ببینید در مجموع این قسمتی که امام وارد به بدن میشن و اندام رو میگن، این خدا قرار داد عضوها تو چطور، ترکیب بدن رو چطور، وابستگی و انحراف و هماهنگی، اینها رو به نکته ظریفی امام اشاره میکنن که در بدن انسان ما به هر بخش بدن، این دوستان عزیز ما فیزیولوژیست ها تعبیر سیستم رو به کار میارن، میگید دستگاه گوارش این سیستم گوارش ماست، میگید این دستگاه گردش خون، میگید دستگاه ادراری، دستگاه تنفس، هر کدام از اینها یک دستگاه، یک سیستمه. سیستم به عربی ترجمه میشه، میشه چی؟ میشه منظومه. به فارسی میشه سامانه. داشت دارید؟ یک منظومه. شما میگید سولار سیستم، منظومه خورشیدی. منظومه چیه؟ این تسبیحی که شما دست مبارکتون دارید بعد از نمازتون رو فرمودید، دانه ها رو به نخ کشیدید، اسم این میشه منظومه. حالا اگر این نخ پاره بشه میشه منصوره، نفر میشه، پاره میشه، براکنده میشه. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود که پاره شد افتاد. این وقتی کنار هم چیده میشه و منظم میشه میشه منظومه. امیرالمومنین فرمود خداوند تک تک اندام شما رو یک منظومه قرار داده است، یعنی هر بخش دستگاه گوارش شما یک منظومه است، درون خودش بخش های اون منظم. از دهان که آغاز میشه که لقمه رو میدید، نه از چشتون که میبینید میکشه، بزاق ها ترشح میکنه، آماده میشه، لقمه وارد دهان میشه، آسیاب ها کارش شروع میکنه، آروارها، بعد انیاب ها، بعد نیش ها، حالا زبان کار خودش رو انجام میده، این ترشح ها اومده، بزاق ها اومده، خاصیت بلع رو ایجاد کرده، میاد پایین، رد میشه، تی میکند مری رو، به معده میرسه، بعد از فکتر رد میشه، وارد عرض به خدمتون دوازدهه میشه، از اون به کلن میرسه، مسیر خودش رو از هضم جذب تی میکند، منظم، یه منظومه کامل، ملائمتن کاملا. بعد این دستگاه گوارش شما با دستگاه گردش خونتون باز بین این دو کاملا پیوند شده، منظم. الان بنده دارم صحبت میکنم خدمت دوستان عزیز، دستگاه گردش خون داره چیکار میکنه؟ کار خودشو داره انجام میده. 100,000 بار در 24 ساعت این قلب داره هی بسته میشه، باز میشه، سیستول دیاستول، این هی داره لاب تاپ لاب تاپ، این صدای خودش رو انجام میدهد، یا حق یا حق، داره صداشو میگه و داره حرکت خودش رو انجام میده این قلب. ما هم داریم اینجا خدمت شما صحبت میکنیم و در این اینکه این قلب داره کارش انجام میده، دستگاه تکلم داره چیکار میکنه، مغز و اعصاب داره کار خودش انجام میده، بقیه اندام های بدن منظم با این داره کار میکنه. یعنی خدا هر دستگاه بدن ما رو یک سیستم مستقل، بعد بین این دوتا پیوندش رو دقیق هماهنگ، بعد مجموعه این رو به تعبیر امیرالمومنین فی ترکیب صبرن، ببخشید من اینو ناچارم این جمله رو بگم، دوست همه الحمدلله حد فضلن عزیزان خانم ها و آقایان، ما ببینید تو مدیریت میگه ما هر سیستمی ابتداعا در درون خودش یه پیوستگی لازم داره، یونیفیکیشن، بعد بین این سیستم و اون سیستم بعدی این مجموعه و مجموعه بعدی باید لینک بشه و هماهنگ بشه، کوردینیشن. بعد کل مجموعه های در اختیار رو که نگاه میکنید، زیر سیستم، ابر سیستم، همشون اینتگریشن، اون پیوستگی و وابستگی کامل. خدا وجود انسان رو چنین قرار داده است، چشمتون بخش بخشش اون انضباط درونی و پیوستگی درونی رو، چشم با گوش پیوندش لینک شده و مرتبط شده، تمام این اندام رو که نگاه میکنید تبارک الله احسن الخالقین، اونم با قسم بعدیش که امیرالمومنین الان میفهمید تازه تو جسمش. حالا دقت بفرمایید ادامه سخن امام رو. فرمود فی بله مدد عمرها به ابدان قائمت به ارفاقا، خدا تمام این اعضا رو قرار داد در یک بدنهای همراه با یک بدنهای قائمت به ارفاقا، پا بر جا و آماده برای ارفاق. ارفاق جمع رفق، رفق منفعت، هماهنگی، انتفاع، برای انتفاع و بهره برداری، برای بهره برداری کامل. حالا این بحث جسم بود. و قلوب رائدت لارزاقها، حالا خداوند بین این جسمی که عرض کردم این ویژگی رو دارد، باز پیوند کرد با چی؟ با قلوبتون، با جانتون، با جانها و روحمون. یعنی باز جسم رو خدا هماهنگ کرد، ثم منشأناه خلقا آخر، این رو هماهنگ کرد با روحمون. خواسته هایی که روح شما داره ابزارش با کیست؟ با جسمتون. خواسته هایی که جسم داره هماهنگ با روح شماست. بین این روح و جسم اون هماهنگی و پیوند لازم رو حضرت پروردگار هماهنگ کرد. فرمود و قلوب رائدت لارزاق، و خدا یه قلبهایی داد بهتون، یه جانهایی قرار داد در وجودتون. رائدت، رائده از ماده روده، روده ای طلبه، یعنی دنبال چیزی بودن. قبیله راه می افتاد، عشیره راه می افتاد، این می خواستن یه لاقشلاخ بکنن این. بعد دو گروه بودن جلو می رفتن، دو نفر جلو می رفتن، یکی می رفت که یک چمنزار خوب رو پیدا کنه، یکی می رفت محل آب رو پیدا کنه که کجا محل کنن و ایل بخواباند. اونی که می رفت آب پیدا کنه تو کلام عرب بهش می گفتن فارد، فارد کسی بود که آب رو میرفت پیدا میکرد. اونی که میرفت برای آذوقه و اینها پیدا کند، عروفه رو پیدا کند، میگفتن رائد، رائد. این میرفت جلو جایی رو پیدا میکرد، میومد خبر میداد، میرفتن اون طرف ساکن میشدن. پیامبر فرمود انا فرتکم علی الحوض، من جلوتر از شما رفتم، آب رو پیدا کردم، شما رو راهنمایی میکنم، به حرفم بکنید. گاهی فرمود ان الرائد لا یکسه با اهله، من رائد شما هم، من رفتم برای شما غذاها رو پیدا کردم، دارم بهتون معرفی میکنم که برید کجا بخورید. رائد دروغ نمیگه به اهلش، بیایید به حرف من بکنید. رائد یعنی طالب، اونی که طلب میکند محلی را برای دیگران که برسند. حضرت فرمودن و قلوب رائدت لارزاقها، و خداوند جانهایی همراه کرد به این بدن شما که در طلب است روزی های این جسم و جان را. این جان روزی ها رو طلب میکنه حتی برای جسم. جانی داد بهتون پویا که این جان و روح مطالبه دارد آنی که براش لازمه در پیشه بگیرد، بداند، بفهمد، دریابد، بعد با توان این جسمی حرکت کند و به کار ببندد. البته گاهی این جسم و جان اونقدر قوی میشه، قوی میشه، قوی میشه که قوت می بشکند ابریق را، قوت می بشکند ابریق را، دیگه جایی میشه که روح غالب بر جسم میشه. گاهی هم متاسفانه عکس میشه، جسم غالب بر، گاه جسم سوار روح میشه، روح میشه حمال، حمال جسم. اما گاه این جسم اونچنان مرعوب این روح میشه، در هماهنگی و روح مسلط بر این جسم میشه که قوت می بشکند ابریق را. بعد این روح توانمند خیلی تصرفات در این جسم میکند، خیلی تصرفات در این جسم. اینه که شما میگید آقا پیامبر یه نگاهی کرده دیدن بابا روز اول رفتن، روز دوم اینایی که رفتن برگشتن، هیچ کاری از دستشون بر نیامد تو این نبرد، نتونستن هیچ فتحی بکنن، سپاه اسلام هم منتظر تو این قلاع خیبر، امیرالمومنین وجود مبارک پیامبر نماز صبح رو که خوندن شب قبلش فرمودن لاعتین نرایت قدم رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فردا دیگه پرچم رو به دست کسی میدم که خدا را دوست میدارد، رسول رو دوست میدارد و رسول به خدا او را دوست میدارد و خداوند فتح و ظفر رو بر دست او قرار میدهد. صبح نماز پیامبر خوندن، مردم منتظر بودن که هر کسی بگه با تو بیا ببین پرچمدار توی و برو، نگاه فرمودن دیدن تو صف اول اونی که میخوان نیست. فرمودن این اخی علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ گفتن یا رسول الله علی ارمده، چشم درده، نتونسته بیاد، چشمش باز نمیشه، تو خیمه مونده. پیامبر آمدن وارد شدن، امیرالمومنین با همون حالت رسول خدا رو دیدن بلند شدن. فرمودن چیه؟ فرمودن این است، نبی مکرم اومدن آب مبارک دهانشون رو گرفتن، تفلفی عینه، آب دهانشون رو به چشم امیرالمومنین زدن امیرمومنین چشمشو باز کرد. گفتن حالا بلند شو، امروز امیر در میخانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو. علی امروز باید فتح به دست تو باشد، خدا تو رو انتخاب کرده است. چیزی نشد که امیرالمؤمنین حیدر کرار غیر فرار با فتح و ظفر بازگشت. توجه دارید؟ یا قال الباب الذي انهزها وعجزت اكف الاربعون باربعو. این گرد ذریح مطهر امیرالمؤمنین، یعنی این کتیبه های ذریح و زیر گنبد تحت الحائر اون کتیبه های زرد رنگی که نوشته شده از قطعه قطعه ابیات ابن ابوالحدید معتزلیه، همین شارح نهج البلاغه سنی، ابیاتش رو ذریح امیرالمؤمنین اشعارش، زیر سقف گنبد امیرالمؤمنین اشعارش. چی شده که به این توفیق رسیده است؟ بعد وقتی میستید پیش روی مبارک این ابیات، یا قال الباب الذی، این هاست یا قال عینیه، قصیده عینیه، یا قال الباب الذی انهزها وعجزت اکف الاربعون و اربعون. این کسی یک کندی دری رو که بعد از تو که افکندی 44 نفر نتونستن تکونش بدن، یا قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. این زور بازو فقط نبود، این زور اراده بود، زور تقوا بود. یا قال الباب الذي انهزها اجزت اكف الاربعون و اربعون. بعد میگه لولا حدوث و که قلت انك جائل الارواح في الابدان والمتنسو. علی اگر نبود که یه روزی تو از مادر متولد شدی، میگفتم تو جان در بدنها قرار دادی. و لولا مماتو که قلت انك باسط الارزاق تقدر في العطا و توسو. اگر نبود که تو روزی جان دادی به شهادت رسی، میگفتم تو روزی تو مردم توضیح میکنی. لیفی که معتقدون سه اکشف و سر را هرچه باد آباد، بگذارید بگم اعتقادم رو. ابن ابوالحدید میگه همون رو ابیات ذریحه، لیفی که معتقدون سه اکشف و سر را بذارید بگم دیگه، فلیس قرباب و نها او یسمه او، میخوان قبول کنن نکنن. والله لولا حیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریت اجمع. به خدا قسم اگر حیدر نمی بود، نه دنیا بود، نه خلق بود، نه بریه، نه بشریت. والله لولا حیدران ما کانت دنیا ولا جمع البریت اجمع. درسته، درسته، چون وجود آفرینش انی جائلون فل عرض خلیفه است، به برکت انسان کامله. اگه انسان کامل نباشه و نماینده تا مل اختیار خدا در وجود نشه، آفرینش ادامه پیدا نمی کنه. الله اکبر. برگردیم به سخن و کلام وجود مبارکشون. ببینید گاه جسم اثرش میشه، روح اثرش میشه چی؟ روز آب دهان مبارک پیامبر چشم امیرالمؤمنین رو باز میکند. این قوت جسم یا قوت روحه؟ قوت می بشکند ابریق را. این تأثیر روحی که اومده آب دهان را هم بزاق را هم شفا بخش کرده و مبارک کرده. داخل پرانتز میگم، منظورم که اسم ببرم این رو مستقیم دارم میگم، یعنی با یک واسطه فرزند بزرگواری که از مراجع تقلید خداوند همه ارواح طیبه ی عالمان، فقیهان و شهیدان، امام شهیدان، همه مراجع عظام گذشته تقلیدی، والدین جمع حاضر حقداران، اساتید من رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. هم در مشرف بودم نجف، خواستم بدا کنم بیام، مشرف شدم و بعد اومدم و در عالم خواب تو حجره تو مدرسه خواب دیدم که رفتم حرم، هیچ کی نیست کنار ذریح امیرالمؤمنین، گنبدم ذریح هم نیست، فقط قبر مطهره، یک کاسه عسل رو قبر. صدا شنیدم، اسمم رو گفتن، سید فلان برو بخور از این عسل. همینطور که رفتم بخورم گفتم آقا برای فلانی هم ببرم، برای استبالحسن اصفهانی هم ببرم. صدا شنیدم که گفتن سهم سید را قبلا دادیم، سهم سید را قبلا دادیم. دیگه خودتون میدونید استبالحسن مدیسه‌ای اصفهانی یعنی چی؟ سهم سید را قبلا دادیم. رفتم انگوش کردم، اصل رو خوردم. اینو من عرض کردم با یک واسطه دارم نقل میکنم، یعنی فرزند بزرگوارشون، گفتن از خواب پریدم دیدم عسل در دهانمه. اینو به جرأت میگم تا پایان عمر بزاق دهان اون بزرگ مرجع اثر بخش بود، شفا بخش بود. این وجود است، این روح انسان عزیزان که جسم رو همچه میکنه، مبارک میکنه و تحت شعاع قرار میده. فرمود و قلوب رائدت لارزاقها، اون جسمتون این روح، فی مجللات نعمه، خدا این جسم و جان رو فرو برد حالا، فی مجللات نعمه، در مجللات نعمش. مجللات اون مجللی که شما فرمایید نیست، مجللات نعمه، مجللات از ماده جله میاد، جله ای عمه، فراگیر کردن و پوشاندن کامل یه چیز رو جل میگن، از این کلمه گرفته میشه. اونی که روی حیوان رو کاملا میپوشاند، پشت حیوان رو کاملا میپوشاند، کامل کامل بهش چی میگن؟ آفرین بر شما، جل میگن اون رو، از این کلمه گرفته میشه. به همین خاطر پوشاندن روی حیوان رو میگن تجلیل. یه وقتی همینجا شوخی کردم خدمت دوستان، وقتی کسی رو میخوان احترامش کنن میگن تجلیلش میکنیم، در حقیقت میدونیم معناش یعنی چی؟ ببخشید، یعنی چی کردیم روش انداختیم؟ این غلطه، این کلمه رو به کار نبرید، بگید اجلال. تجلیل یعنی پوشاندن جل. ما متاسفانه میگیم مراسم تجلیل از فلانی، این اجلاله نه تجلیل، این اشتباه لغویه که به کار برده میشه. پس جله یعنی عمه، یعنی پوشاندن. فی مجللات نعمه، فی مجللات نعمه، خداوند جسم و جان رو فرو برد در نعمتهای جامع و فراگیرش. یعنی برگردیم سوره مبارکه لقمان، و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اسبقه یعنی همین، یعنی فرو بردن، فرو برد خدا شما را در نعمتهای ظاهر و باطنش. هر جای خودتون رو نگاه میکنید، جسم و جان اطرافتون نگاه میکنید، چیزی نمیبینید جز نعمتهای الهی. چپ و راست نگاه کنید، بالا و پایین نگاه کنید، درون و برون رو بشناسید، اصلا چیزی جز نعمت گرد ما رو نگرفت. اگر چیزی غیر نعمت میبینیم، این نیست، این وجودی نیست، عدمیه. یعنی ما مسیرمون رو از نعمت وقتی عوض کردیم، نعمت شد نقمت، و الا اصل اول نعمت. وقتی راست نگفتیم دروغ اومد شد نعمت، بعد استفاده کردیم شد نعمت. ولی هر چی رو که میبینید مجللات نعمه، خدا این جسم و جانتون رو در مجللات نعمت قرار داد. خب پس خدا برای رسیدن به اون قله تقوا گوش رو داد، چشم رو داد، یعنی ادراکات رو داد، ابزار ادراکات رو، اندام اعضا جوارح بدن که مساعدت کند داد. که خواستید این پیشانی رو به خاک بگذارید، 7 موضع داشته باشید، بگید مواضع سجود، و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ببینید در اسلام وقت دست دوز رو وقتی میخوان طبقای شریف سوری مبارک قطع کنن، دست رو که قطع نمی کنن دیگه، انگوش رو قطع میکنن، 4 انگوش رو، 6 نه، 4 انگوش قطع میشه، به دلیل اینکه این کف دست مال خداست. حتی ولو دوز به سارقه باشه، یه روز این رو میذاره، این پیشانی رو برای خدا رو خاک خواهد گذاشت، با حفظ بشه. و ان المساجد لله، اون تفسیر وجود و مبارک امام جواد الائمه که از آیه به عمل آوردن همین بود. خدا اندامی داد که همه جور بتونید راه تقوا رو طی کنید، دست بگیرید از دیگران، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوانه است، بتونید خم بشید در قبال او در طاعتتون، بتونید هر حرکت و فعلی رو انجام بدید، روحتون رو مهیا کرد مستعد برای طلب رزقش، همه اینها رو مهیا کرد و فرو بردتون در نعمتهای عظیم که از طریق این نعمتها به تقوا برسید. فی مجللات نعمه و موجبات مننه، خداوند اونقدر بهتون داد که موجبات و اسباب منن الهی شد. کلمه منن عطیه، همون عطاست، منان یعنی کثیر العطا. چقدر موجبات و اسباب منن و نعمت و منت بر شما فراوان شد و عطای الهی بر شما. و حواجز عاقبته، و خدا بهتون چیزی داد، یعنی ما تلکن من حواجز عاقبته. یه جمله محذوفی داریم اینجا، حواجز حاجز، حاج عافیته نه عاقبته، ببخشید من عافیته و حواجز عافیته. حواجز حاجز، حاجز یعنی چی؟ یعنی مانع. میگن حجاب حاجز، حجاب حاجزی که ما فاصل میشه، دیافراگم. عرض به خدمتون حاجز یعنی مانع، واسط. و خداوند بهتون قدرت داد، ما تمکن، که بتونید موانعی که حاجزن برای عافیتتون بردارید. یعنی این ابزارها و امکاناتو داد، اگر هم به مخاطره بکشه راه درمانشو داد، راه عافیتش رو بهتون داد، راه پیشگیری قبل از ابتلاع رو به شما آموزش داد. خیلی زیبا سخن امیرها. ما و حواجز عافیته، این اندام ها و بدن و غیره، با راهکار برای حفظش و سلامتش و تندرستیش. و قدر لکم اعمارا سترها عنکم، و مقدر کرد برای شما اعمارا سترها عنکم، و قرار داد و تقدیر کرد و اندازه گیری کرد برای شما عمرهایی که سترها عنکم. بگم ببینم بگه بعدش رسیدم بقیش هم بگم خدمتون، و الا کافیست. خب یه نعمت مهم و اصلی رو که اصلا اگه هر کاری ما بخوایم بکنیم با این نعمت انجام میدیم، اون نعمت، نعمت چیه؟ نعمت عمره. عمر را عمر میگویند. از چه ماده میآید؟ از ماده امارت، عمران، آبادانی. به عمر انسان میگن عمر، چون دوران آبادانی انسان دوران عمرشه. به مجرد این که این روح از تن جدا شد، بارها گفتم از مواردی که در اسلام عجله نجائز بلکه مستحب گاه واجب است، تجهیز میته. میگن جنازه نگه ندارید که آقازاد از فلان جا بیان، زود دفن کنید، زود به خاک بسپارید این بدن رو. به مجرد این که این روح رفت، این تن سریع الفساده. جنازه رو دست بعد یه بویی میده که موجب توهین به این مؤمن صاحب جنازه است. لذا زود دفن کنید، نذارید گندش بلند شه، دفن کنید زود. وقتی که روح تو این بدن هست که اسمشو میگیم عمر، دوران آبادانی ماست، دوران امارت ماست. هر کار میخواییم بکنیم تو این دوران امارت داریم انجام میدیم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم. فرمود خداوند قرار داد، قدرم، قدرم تقدیره، تقدیر یعنی چی؟ یعنی اندازه‌گیری و هندسه کردن با هندسه دقیق. قدر لکم اعمارن، خدا بهتون عمر داد این نعمت. اما جالب اینه میگه سترها انکم، خدا این نعمت عمری که به شما داد میزانش را از شما چیکار کرد؟ پنهان کرد. اینم نعمت بعد از نعمت. اصل عمر نعمت، اما این که ما میزان عمر را نمیدانیم نعمتی بعد از نعمت. واقعا همینطوره. میدونید چه اتفاقی میافتاد اگر انسان میزان و مقدار عمرش رو میدونست؟ اگر میدونست که چقدر عمر، یک کسی میدونه 40 سال عمر میکنه، یک کسی میدونه 80 سال عمر میکنه، یک میدونه 100 سال میکنه. اگر مؤمن به معنای واقعی کلمه میزان عمرش رو میدونست، دیگه نمیتونست بمونه تو این دنیا از اشتیاق و شوق، نمیتونست کار کنه از اشتیاق. اگر انسان غیر مؤمن میزان عمرش رو میدونست، دو حالت داشت بالاخره، یا این نزدیک بود یا دور بود، یا کوتاه بود یا بلند بود. اگر بلند بود خب بالاخره میگفت حالا فعلا ادامه میدیم، اون آخرش فکر نمی کنیم براش دیگه، اون دمدم آخرش بالاخره جمع جور میکنیم، دست و پامون رو جبران میکنیم، حالا بذار جوانی کنیم، حالا دم غنیمت، حالا بهرمون رو ببریم، اون آخرش کاری میکنیم. اگر کوتاه بود که دیگه عامل یأس میشد، دیگه اصلا هیچ کار نمیتونست بکنه. ببینید یاد مرگ خیلی ها را کشته است، یاد مرگ، نه اینکه بدونن کیه، هم یادش. بسیاری از موارد دوستان عزیز پزشکی من این تجربه رو زیاد دارن دیگه، وقتی به این بیمار گفته میشه که متاسفانه حالا مطلع میشه که این کانسر و این سرطانش اینطوره، احتمالاً تا 6 ماه یک سال دیگه بیشتر نمیمونه، ای به 2 ماه کارش تمومه، از فکر مرگ میمیرد، از قصه مرگ میمیرد. خداوند عنایت کرد، بند عجل رو برای ما باز نکرد، زمان مرگ رو نگفت، که مؤمن اون اشتیاق خودش رو به تلاش و کوشش داشته باشه تا اونجا که خدا میداند، تا اونجا که خدا صلاح میداند به امر الهی. خود این مخفی بودن زمان مرگ فرصت برای انسان، یه نعمت برای انسان، که اگر میدانست اصلا این قصه و غم مردن فلجش میکرد، فشلش میکرد. یا اگر واقعا اونقدر مقامش بالا بود از اشتیاق پرکشیدن دیگه اصلا مجالی نمیداد این اشتیاق براش برای کار و تلاش و کوشش، لذا خداوند اینو پنهان کرد، فرمود قدر لکم اعمالا سترها انکم و خلف لکم، میمونه برای فردا. من فقط یه جمله هم گفتم دیگه، حالا از استاد بلسان اصفهانی گفتیم، بالاخره خوشا به حال شما اصفهانی ها، یه جمله دیگه هم عرض کنم خدمتون. گاهی بله، اون روح انسان به جایی میرسد که خداوند به ندرت اون زمان رفتن را هم به او مطلع میکنه. پدر من شاگرد حضرت آیت الله هاش مجتبای غزوینی، شاگرد حضرت آیت الله هاش شیخ ملا هاشم غزوینی، شاگرد حضرت آیت الله های حسن علی مروارید، مسجد ملایدر مشهد که شما خیلی نزدیک حسین اسمانی ها میرید نماز میخوندید، پشت سر ایشان نماز میخوندید، حضرت آیت الله هم جواده های تهرانی، پدرم شاگرد این چهارتا بودن. این چهارتا شاگردان مرحوم آیت الله حاج آمیز مهدی اصفهانی بودن، هر چهارتاییشون این فهول تحکنشون پهلوانی بودن که تکان میدادن دنیای علم رو. همه این چهارتا شاگرد آمیز مهدی اصفهانی بودن. پدرم نقل فرمودن، خودم رفتم خونه آستابلحسن حافظیان که از شاگردان میرزا بودن. آستابلحسن حافظیان اون کسی که طراحی دو ذریح قبلی رو اون انجام داد و نسب کرد ذریح حضرت رضا رو، اعجوبه‌ای بود در علوم غریبه مخصوصا، اون لوح محفوظشون چاپ شده اون کتابش. پدرم فرمودن رفتم در خونه میرزا رو زدم، آستابلحسن رو زدم، تا که منو دید گفت آقای آمز محمود، به پدر من محمد علی عرض میکنم، گفت آقای انصاری آمز محمود آمده، هیچی نگفتم، من در خونه رو زدم. این مطلب پدرم رو دارم برای شما نقل میکنم، برای اولین باره که دارم تو جمع عمومی اینطور میگم این رو. گفتن آستابلحسن حافظیان به من گفت آقای انصاری آمده ای که دست خط استاد را ببینی؟ سرم پایین انداختم، گفتم بله آقا. گفتم بیا. منو بردن تو اتاق کتابونه مطالعهشون آستابلحسن حافظیان، دیدم وضو گرفتن، عمامه‌شون از سرشون پایین گذاشتن، دولابچه‌شون رو، همون تعبیر پدرم رو به کار میبرم، دولابچه رو باز کردن، از تو دولابچه نامه‌ای رو درآوردن، یه کاغذی رو از دلش بیرون کشیدن، گرفتن جلو من، گفتن بخون. دیدم نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم، عمر این جانب بر اثر جفر، بر متخذ از جفر کامل 63 سال است که الان در 40 سالگی به سر میبرم. حرره مهدی مدرس قروی. دیدم خود آمز مهدی اصفهانی امضا کرده این رو در 40 سالگی عمره، در 63 سالگی هم. یوم القدیر تل و ایدل، یوم الخمیس تل و ایدل قدیر، روز پنجشنبه بعد از عید قدیر 19 ماه ذوالحجه در 60 سالگی جان به جان آفرین تسلیم گفت، رفت حمام مقبره مشهد غسل کرد، کفن پوشید، سر حمام خوابید، انا لله و انا الیه راجعون. گاهی این روح به اینجا میرسه، حالا وصف العیش نصف العیش که حداقل بگیم اگر عرضشو نداریم امثال من، بدونیم که خدا چه داده است به انسان و چه توانمندی به این جان بخشیده است. پروردگار ما را از عنایات و الطاف و نعمتهای خودت بی نصیب مگردان. السلام علیکم و رحمت الله.